بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب النکاح، جلسه 36، جلد دوم، صفحه 374. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم، أرواحنا له الفداء. صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. بحث ما در مباحث نفقه بود. گفتیم در جلسه قبل بر زوج واجب است که انفاق کند بر زوجه دائمه خودش، تا اینجا رو بحث کردیم. رسیدیم به ما هو المتعارف من حیث الطعام و السکن و الملابس و ما شاکل ذلك. دو تا بحث داریم. یکی این که باید متعارف باشد از حیث طعام و سکن و ملابس، یعنی هر موضوعی که مورد نفقه هست باید نفقه متعارف در هر زمان داده بشود. نکته دوم اینه که گفتیم که و ماشاکل ازالک فقط مختص به طعام و سکن و ملابس هم نیست، یعنی هر چیزی که عرفاً نفقه به شمار بیاید. یعنی دو تا اطلاق یا دو تا عرف رو میخوایم اثبات کنیم. اول این که باید متعارف به لحاظ زمان باشد. اینجوری نیست همون چیزی که حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها نفقه میدادن همون معیار نفقه باشد. اگه در سرزمین عربستان رسم بر این بوده که سالی یک دست لباس برای زن میخریدن یا فقط یک چادر و یک پیراهن برای زن میخریدن، بگیم امروزه هم نفقه همان است. نه، نفقه آن چیزی است که در هر زمانی متعارفیه که مرد باید خرجی زنش رو از این حیث بدهد. یه زمانی مرسوم بوده که کنیز میگرفتن برای زن. اگر زن شأنش اینجوری بوده که از خانواده های متشخص تری بوده، خودش کار نمیکرده، براش کنیز میگرفتن. ولی در زمینه های زمان امروز اصلا کنیز نیست، حالا کارگر هم هست. ولی شاید عرض کنم خدمت شما خیلی از زنایی که امروزه در سطح مثلا خانواده های بالاتری هم هستن به لحاظ تمکن مالی، ولی اینی که خیلی از این کارهای معمول رو تو زندگی خودشون انجام میدن، چون کلن کارها یک مقداری محدوده هاش کم شده و راحت تر شده. لباس میشونن میزن تو ماشین لباسشویی، ظرف میشونن میزن تو ماشین ظرفشویی. یک دو خانومی هست از ابتدا از وقتی ازدواج کرده شأن خانوادگیش خیلی بالا نبوده، ولی همسری بوده که از اول متمکن بوده یا همسرش تو این سالها متمکن شده. حالا که دیگه وضع زندگیشون خوب شده، مثلا زن بگه برای من ماشین ظرفشویی بگیر، دست سنش هم بالا شده، سخت شده، و مرد بگه که نه ممکنه الان در متعارف یه جایی که دیگه متعارفه که خانوما خودشون با دست ظرف نمیشورن و ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورن، این ممکنه جزء نفقه به شمار بیاد. یکی این رو میخوام اثبات بکنم، یعنی شمولش رو و توسعش رو از غیر از خوراک و پوشاک. نکته بعدش هم اینه که میخوایم بگیم باید متعارف زمان باشد. لازم نیست بریم ببینیم موضوع نفقه آن چیزی که در زمان شارع به عنوان نفقه بوده همون رو معیار نفقه قرار بدیم. اما ان المدار علی المتعارف و یمکن ان یقرب به بیانین. دو تا بیان برای تقریب این مطلب دارن. ای یقرب به بیانین، دو تا بیانین برای این مطلب دارن. اولیش اینه که آقای صدر رحمت الله علیه در جاهای مختلف و خیلی ها دیگه هم استفاده میکنن، میگن از اطلاق مقامی استفاده میکنیم. این اطلاق مقامی رو که قبلا تو اصول توضیح دادیم که مصادیق متعدد داره، این تقریبی که الان داریم بیان میکنیم و این مصداقی که از اطلاق مقامی بیان میکنیم در مباحث فقهی بسیار پرکاربرده. این تقریبم اینه که شما در یک جایی اگر خواستید یه شارع متعال یک چیزی رو موضوع حکم خودش قرار داد و نیومد تعیین بکنه حدود و ثغور آن را، چه نسبت به معنای لفظ و چه نسبت به مصادیقش، یعنی چه در نسبت شبهه مفهومیه و چه در مباحث شبهه مصداقیه نیامد معین کنه. حالا مثال شبهه مفهومیهشو بزنم، مثلا شارع متعال میگه لا ضرر ولا ضرار، ولی نمیاد معین کنه که مرادش از ضرر چه معنایی از ضرره، چون ضرر رو عرف میگه نقص در مال یا در بدن یا در آبرو، یه توصیه‌ای هم آقای ایروانی میدن، یا در حق. ولی شارع متعال نمیاد خودش تعریف بکنه که مراد من از ضرر چه چیزی هست. خب در اینجا به مطلب رو معنا نکرده، یعنی فهم این مفهوم ضرر رو به عرف واگذار کرده. به اطلاق مقامی وقتی شما رجوع میکنی میگن همون چیزی که در عرف ضرر فهمیده میشود. همچنین از ما به همین تمسک میکنیم در اوفو بالعقود، که آیا مراد از اوفو بالعقود عقد عرفیه یا اون عقدیه که شارع به عنوان عقد میپذیرد، العقد عندیه یا العقد عندکمه. مقامی به اطلاق مقامی تمسک میکنن میگن شارع عقد رو تعریف نکرده است، بس واگذار کرده است و احاله کرده است به عرف. اگر هر چیزی را که عقد و عرف عقد بدانن، همون عفو بالعقود شاملش میشود. و اگر بعدن عقلا آمدن دیدن به وسیله این عقودی که دارن نمیتونن اون در واقع خصوصیاتی که از سفارش ساخت میخوان بدن، نمیتونن به وسیله عقود همون اهداف رو برآورده کنن. یه عقد جدیدی درست کردن به عنوان عقد سفارش ساخت، که بهش میگن عرب ها عقد استثناء، یعنی سفارش میدی برای من یک در بسازی. خب الان این رو میخوای شما بیع کنی، بیع نمیشود چون مبیع معین نیست. بنده خدا بهش میگه یک در بساز برای من با این ابعاد، میاد اندازه رو میگیره، میگه آقا چه ورقی به کار ببرم، میگه مثلا ورق دو به کار ببر. بعد میگه این که خب آقا چند کیلو میشه، میگه آقا نمیدونم باید بسازم، هول و هوش 200 کیلو، ممکنه 250 کیلو بشه، ممکنه 160 کیلو بشه. بعدش میگه که آقا چقدر وقت میبره، میگه نمیدونم باید کار بکنم، ممکنه یه روز کار ببره یا ممکنه یه روز و نیم کار ببره. نه این کارش معلومه که چقدر باید کار بکنه، که شما بعدش بگی که آقا اینجا اجاره میکنم، نه مبلغش میزانش معینه، هیچیش معین نیست. خب یه عقد جدیدی درست میکنن به عنوان عقد استثناء، درست یا درست نیست عفو بالعقود شاملش میشود. همچنین است شما یه عقد دیگه درست میکنید به عنوان عقد بیمه، خب یه عقد بیمه شاملش میشود، پس بنابراین میشود عفو بالعقود شامل این موارد هم میشود. در مقام ما هم شارع متعال میگه که وعاشروهن بالمعروف، با خانوماتون به معروف معاشرت بکنید. این معاشرت بالمعروف تعریف خاصی داره. شارع متعال گفته مرادم از معاشرت بالمعروف اینه که هر روز یه غذای حد اقلی بهش بدید، یا هر روز بهش عرض کنم خدمت شما یه عرض کنم لباس حد اقل بدید. نه، میگه یه چیزی بدید که غذای متعارف باشه، صلبش رو اقامه بکنه. در زمان حضرت امیر شما همین که میتونستید فقط برای زنتون یک نون و جو هم درست بکنید، همین هم ممکن بود اقامه صلب برای صدق بکنه. ولی امروز شما میتونید همیشه نون خالی به خانمتون بدید، بگید اقامه صلبه، میتونید برای هیچ وقت گوشت نخرید در سال. بله، حالا اینکه بگیم هر روز خانم باید غذای گوشتی بخوره، ممکنه متناسب باشه عرفا با هم دیگه و شأنها با هم دیگه فرق کنه. یه کارگری که میره سر خیابون وام میسته، هر روز میره کار روزمزد کار میکنه، یه هفته یک بارم برای زن و بچه‌ش مرغ بخره یا گوشت بخره کافیه. ولی نه، یه کسی که وضع مالش بهتره باید هفته دو جلسه یا هفته سه جلسه یه کار رو انجام بده و فراهم کنه موقعیت غذای مناسب تر رو. ولی این که کلن معیار چیه؟ معیار یک امر عرفیه، لذا هر چیزی که در هر زمان عرف گفتن متعارفه و عاشروهن بالمعروف صدق میکنه، همین مقدار کافیه. حالا در جلوتر هم میخونیم، هیچ بعید نیستش که بعضی از مواردی که مثل حق قسم رو که ممکنه بر اساس روایات شما شک کنید، مصداق عاشروهن بالمعروف هم باشه. مسافرت های طولانی رفتن هر زمان فرق میکنه. در یه زمانی ممکنه مثلا مرد زنش رو ول کنه، مثلا 5 ماه 6 ماه یک سال ول کنه بره، اون زمان چون میخواسته بره سفر تجارتی اینا متعارف باشه، ولی امروز مخالف ممکنه عاشروهن بالمعروف باشه. اصلا یه مردی خودش یه سری اموالی رو داره، مثلا امروزه ممکنه شما بگید صدق عاشروهن بالمعروف این که در سال یه بار کسی که تمکن مالی متعارف داره، خانومش سالی یه بار یه سفری ببره، یه سفر کوچیک ببره، یه سفر زیارت امام رضا دو سه روزه ببره، یه سفر تفریحی ببره، بالاخره سالی یک بار مسافرت بردن، ممکنه اینا عرف مصداق عاشروهن بالمعروف باشه. و اگه بگن یه کسی تمکن مالی داره، هر ماه هم با خانومش زن خودش با رفقاش با میشه، هر سالی دو بار سفر کربلا میره، سالی هر 5 6 بار سفر بیرون میره، ولی هیچ وقت خانومش و زن و بچه‌ش رو بیرون نمیبره. ممکن اینها مخالف عاشروه نبل معروف باشه، یعنی نفقه بر آن چیزی که در هر زمانی متعارف از نفقه هست. یه مقداری از تفریحات ممکنه، همچنین از نسبت به نفقه فرزند معلوم نیست. کسی اگر در سال 5 سال 10 سال گذشته یک بار بچه هاشو هیچ وقت بیرون نبرده، نه یک بار باغ وحش برده، نه یک بار سینما برده، نه یک بار تفریحی برده، این بگیم که آقا صدق میکند عاشروهن بالمعروف، برای کسی که تمکن مالیشو داره و در عرف کسایی که مثل ای هستن این مقدار بچه هاشون رو بهشون رسیدگی میکنن. نسبت به نفقه اینهای ممکنه صدق بکنه که اون نفقه ای که واجب و نفقه بچه بشه ممکنه به لحاظ زمانها و عرفا با همدیگه فرق بکنه، عرفا این صدق نفقه میکنن. اما ان المدار على المتعارف فيمكن ان يقرب ببيانين، الاول التمسك بفكره الاطلاق المقامي، نظریه اطلاق مقامی رو اینجا پیش میبریم. شارع لفظ رو آورده، موضوع حکم شرعی قرار داده، خودش اون رو تعریف نکرده، پس باید ببینیم عرف از این چی میفرماید میفهمند. و ان يقال ان اثبات وجوب الانفاق من دون تحديده كما و كيفا، این که شارع انفاق رو ثابت کرده در موضوع دلیل خودش آورده، بدون این که به لحاظ کمیت، یعنی این که چه میزان باشه و کیفیت و این که با چه مقدار و قیمتی و چه کیفیتی باشه، هیچ تهدیدی نکرده. آیا جز مسکن مثلا تلفن جزء نفقه به شما میاد یا جزء نفقه به شما نمیاد؟ اوائل که این تلفن های همراه آمده بود یه چیز بسیار لوکس و عرض کنم خدمت شما خیلی خارج از متعارف هم بود، یه افراد خاصی داشتن، کم کم گسترش پیدا کرد، الان شما کسی رو نمیبینید که دیگه تلفن همراه نداشته باشه، جزء یکی از ضروریات زندگی شده. یه مردی بگه من برای همسر چرا، یه موقع میگه یه تلفن خیلی شکیل گرون میخواد، میگه برای من آخرین مدل چه میدونم آیفون رو نگاه کن 30 میلیون تومان قیمتشه، ولی نه، یک تلفن معمول متعارف جزء نفقه است و همچنین خرج متعارف. یه خانومی هر روز میشینه یک ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعته با خواهرش و مادرش اینا صحبت میکنه، سر ماه 350,000 تومان 400,000 تومان قرض تلفنش میاد. خب اون نه، ولی به صورت متعارف همین عوام الناس تلفن‌های اعتباری دارن، هر روز 1,000 تومان 1,500 تومان شارژ میخرن و تلفنشون رو شارژ میکنن. کلا خانم مثلا در ماه مثلا 30,000 تومان خرج تلفن همراهش باشه و اینترنتش، اینا ممکنه جزء عرف به شما بیاد. پس یکی بنابراین وقتی شارع متعال کمن و کیفن موضوع حکم خودش رو تحدید نکرده، فقط یک لفظی رو آورده، این یدل على احاله الامر في المساله الى العرف و ما هو المتعارف عنده. باید ببینیم نفقه ای که میگه عرف، این نفقه رو شامل چی میدونن. ای بابا زمان پیغمبر که تلفن نبوده، خب زمان پیغمبر برق هم نبوده، شما بزنید میتونید بگی با شمع زندگی کن، من پول برق نمیدم. زمان پیغمبر شیر آبم نبوده، بگی آقا قبض آبم بعد نمیدم، برو از سر خیابون از اون شیر مسجد عرض کنم دب دب آب کن بردار بیار. یه موقع یه جاییه، یه فضاییه، یه معذوریتیه، یک زمان خاصیه، زمان جنگه، یه فرد وضعیت مالی مناسب نداره، خب اینا هاش درست. ولی یه وقتی که فرض متعارفه مرد باید این کار رو بده. حتی گفتم فضای چیز نداره مرد تمکن مالی نداره، منظورم اینه که جامعه یه جوریه که افراد تمکن مالی ندارن و الا مرد خودش باید تمکن مالش رو تحصیل کنه. اگر خلاف متعارف باشه حاکم حق داره بین زن و مرد تفرقه بیاندازن. این نکته هم توجه داشته باشید که این از قضا به لحاظ حکمت تشریع هم حکمت مناسبیه. این که قرار باشه احکام رو همیشه بر زمان حضرت رسول بداریم، بعد دیگه بعد این احکام میشود عصری، یعنی در زمان بعد قابل تطبیق نیست. همونطوری که این نظره و این فکره بعضی از یعنی عموم فقها یه جاهای جامعه رو با مشکل روبرو کرده. شما اگه نگاه بکنید همیشه جامعه اسلامی بر اساس بعضی از ضرایب مالیه مثل خمس و زکات میچرخیده و زکات بخش عمده از قدرت حکومت برای مبارزه با فقر قشر آسیب پذیر بوده است. ولی امروز وقتی شما دارید میاد ذهنیتتون رو از زکات قرار میدید بر اساس همون نصوص به این معنا که عمده اون چیزایی که محل زکات بوده مثل نقدین رو از زکات خارج میکنید، گیاهان رو هم به خاطری که اینا آبی شدن میزانش رو کم میکنید، اغنام هم که اینا ها غالبا مألوفه اند دیگه، بیابان چر نیستن، همیشه
حتی اشاعر ما مجبورن یه مدتی تو سال به اینها علف بدن، خب عملا زکات رو میگیرید دیگه، همچین موقعیتی از دست جامعه اسلامی گرفته میشه و علل قاعده باید جایگزین براش درست کنن. میبینیم باز مالیات میبندن که باز اینها مباحث ثانویه است، طبق عنوان اولی اسلام موضوع رو دیده. لذا در اینجور موارد این ذهنیتی که مسئله یک جوری باشه، حکم یک جوری باشه که در هر زمانی قابل تطبیق و ضمانت اجرایی هم داشته باشه، بر بعضی از احکام شرعی مثلا شما نگاه میکنید تو فضای او زمان عربستان، خب به خاطر که خیلی قبیله گرایی بوده و مردم یک انسجام قبیله ای داشتن، شما میتونستید بگید دیه رو بر عاقله قرار میدید، ولی یک حکم را آمدید دوباره توی قانون هم آوردید، از اول انقلاب تا همین الان حتی یک دونه مورد عاقله اجرا نشده، اصلا تقریبا ضمانت اجرایی نداره. شما الان یه بنده خدایی یه دیه سنگینه مثلا 400-500 میلیون تومانی رو بیای تقسیم بکنی بر بستگانش و 40 نفر آدم رو بکشی دادگاه فلانی اشتباهی کرد کشته، تو بیا 3 میلیون بده، تو بیا 4 میلیون بده، تو بیا 5 میلیون بده، اون میگه نمیدم، باز اون رو زاد دادگاه ببری و چه میدونم، اصلا کلا قوه قضاییه میبینی 10 برابر او باید هزینه کنه که میخواد این رو به نتیجه برسونه. لذا این که احکام ضمانت اجرایی داشته باشن یک بحثیه که باید سر جای خودش به دقت مورد مناقشه و بررسی قرار بدیم. ای که ما فکر کنیم که بگیم همین زود بگیم نه آقا اصل اسلام همیه شما باید کاری بکنی که این از حتما احکام اجرایی بشه، ما یه نکته هم وجود داریم که کلن اسلام احکام غیر عاقلانه در زمان خودش هیچ وقت نداشته. لذا ما الان احکامی که به هر دلیلی امروز قابلیت اجرا نداره بعد نگاه کنیم، اگه از مسلمات دین باشه به نحوی که بدونیم که از روایات استفاده میشه که ای الا و لابده، خب بله، ولی اگه شما نگاه میکنید نه، ای از حدود الهی که بر اساس شرایط و زمان بنا گذاشته شده و می شود این حد رو به عنوان یک حد که عرض میکنم، نه کتاب الحدودها، یعنی به عنوان اون حکم شرعی رو، این رو می شود به زمان امروز بفتاد و اصلش مد نظره، یعنی جریان این امر و اسلام دنبالی بوده که نتیجه حاصل بشود و الان می شود با یک جایگزین هایی همون نتیجه رو حاصل کرد که عملا شما به عنوان حکم ثانوی دارید همین کار میکنید. وقتی زکات رو شما برمیدارید، زکات نقدین رو برمیدارید، باز میرید مالیات میبندید دیگه. حالا اینکه آیا سیستم مالیاتی به قوت سیستم زکات هست یا نه، باز سر جای خودش مورد بررسی قرار بگیره، ولی اسلام یک سیستم مالیاتی بسته بوده، شما سیستم مالیاتیتون رو از کار آمدی انداختید، مجبور به سیستم جایگزین مالیاتی بگذارید. لذا میخوام بگم که اینها و نگاه های ما نسبت به کارکردگرایی احکام شرعیه توی قضایا خیلی کمک میکنه و به حمدالله در قضیه نفقه که یک مقداری روشنتره، به خاطر که نصوص هیچ تصریحی به یک میزان خاصی نکرده، مثلا بگن آقا مثلا 2 دینار همیشه در ماه بدید، همونایی که معین کردن کلی الان دعواست، مثلا در بحث درهم و دینار، این که آیا چون نسبت بین درهم و دینار همیشه 1:10 بوده یا نزدیک 1:10 بوده، الان که نسبت نزدیک به 1:70-80 رسیده و کلا دینار ارزشش بالا رفته ولی درهم و نقره از ارزشی وسط افتاده، این خودش کلی محل مناسبات و مناقشات قرار گرفته که آیا در مباحث متعددی که درهم و دینار اثر گذاره همین اثر گذاره داره که جلسات قبل خدمت بعضیش رو خدمتتون عرض کردم. پس بنابراین اما تغییر به کلمه، پس بنابراین این توضیح دادیم که التفکر به فکرت الاصلاق المقامی به ای قال ان اثبات وجوب الانفاق من دون تحدیدهی کمن و کیفن یدل على احالت الامر فی المسئلت الى العرف و ما هو المتعارف اندهو. لذا به لحاظ توسعی کمی و کیفی بگیم مراد همینه. دومیش هم اینه که توی روایت داره ان تقیید به کلمت بالمعروفی که بحث نفقه است، میگه انفاق کنید و نمیگه مرادم از انفاق چی. خب اینجا معلومه که متعلقش همون چیزی که عرف مساق انفاق میدانن. یه موقعی هم هست نه، میگه که وعاشروهن بالمعروف، مراد از معروف چیه؟ مراد از معروف همون چیزیه که عرف میفهمد. میگه در آیتین الکریمتین وقتی میگه عاشروهن بالمعروف، این یدل به وضوح علی المعروف، مطلوب همینه، هم در اونجا و علی المولود له رزقهن و کسبتهن بالمعروف لفظ معروف آمده، هم در آیه شریفه 19 سوره نساء و عاشروهن بالمعروف لفظ معروف آمده. و معروف یعنی آن چیزی که در نزد عرف است. بعضیا حالا و امر بالعرف حالا فعلا کار نداریم که به حل مناقشه ممکنه هست که بگیم عرف مراده، ولی این دوتا آیه بحث عرف کاملا روشنه که عاشروهن بالمعروف یعنی آن چیزی که عرف میفهمه، یعنی آن چیزی که مردم متوجه میشن، که این مصداق معاشرت بالمعروف. لذا عرض کردم ممکنه در جای خودش در مکانها در زمانها شرایط با هم دیگه متفاوت باشه. زمان قدیم نیست که زنای عرب بادیه نشین باشن، هر کدومشون تو بیابون یک چادر داشتن، شب تنهایی هم میخوابیدن، شیر هم که حمله میکرده جلوش وام میسودن که شما بگید نه آقا جدا جداست. نه شما اگه یک جایی مثلا آپارتمان نباشه، یه خونه ویلایی بگیرید، خونه باغ ویلایی گرفتید، وسطش هم یه خونه هست، یه دختر تنها رو بردید اونجا، بس یه شب من هر چهار شب یه بار میام پیشت، حق القصد ما باقیش من پیشت نیستم، حقی که از خونم بیرون بیری نداری، بی خودم میکنی به ترسی. نه همچین مواردی نیست، عرفاً اینجا میگن آقا یه دختر جوان رو شما تو اینجا امنیت نداره، حق نداری تنها بگذارید. پس مصداق ها ممکنه کلن کمن و کیفن متفاوت باشه. این نسبت به اصل این که معیار آن چیزیست که عرف میشه متوجه میشود. اما نسبت به اون نقطه دوم که فقط بحث لباس و طعام نیست، حالا شما میگید آقا در لباس و طعام باشه، هر چیزی که عرف گفتن، عرف متعارف اینجایی که من اعتراض کردم، اینجا باز مصداق اسراف نیست ها. یه خانم عادت داره هر روز روز در میون پا میشه میره بازار دو دست لباس میخره، خب نه این چیزا ولو پول داشته باشه انسان باید چیز متعارف رو نگاه کنه، چیزی که مورد نیاز باشه، ولی مورد نیاز خانوما. اینکه یک کسی شهوت و هوس لباس زیاد داره، لباس زیاد میگم نمیگیم خانوما یه دست دو دست سه دست لباس، نه چیزی که متعارف، خانوما غالبا مثلا چندین دست لباس برای مهمونی هاشون دارن و ممکنه هر مهمونی بزرگ جدیدم یه لباس جدید خواسته باشن، رئیس تا اشروح النبی المعروف هم بکنه. ولی یه خانومی نه، شهوت خرید داره، هر وقت پامشه میره بیرون یه لباس میخره، مثلا 35 تا پالتو داره، باز میره پالتو میخره. ای که خانومی دو تا پالتو داشته باشه این متعارفه، ولی دیگه 4 تا و 5 تا و 6 تا و 7 تا مگه چقدر پالتو نیاز داره انسان؟ ها لباس مجلسی که نیستش که، لذا این مقدارها بله. و یا حتی اگر صدق اسراف بکنه که بعضی از این موارد صدق اسراف هم ممکنه بکنه، لباس رو میخره هیچ وقت نمیپوشه. همین اخیرا یه خانومی که من نمیشناسمش، فقط شنیدم که مثلا مدت ها میرفته و کشورهای مختلف ترکیه و بر میرفته لباس میخریده، تصمیم گرفته بره خارج از کشور، آمده بود لباساش رو گفته بود که مثلا لباسایی که هر کدوم به مبلغای بالا خریده بود به یه درصد پایینی به فروش گذاشته بود، ولی انقدر لباس شنیدم گفتم مثلا توی سایتش گذاشته که این لباسا رو میخواد بفروشه، مثلا 20 مدل 30 مدل کفش. کی 30 مدل کفش نیاز داره مگه؟ کفش چقدر پوشیدنی که 30 تا کفشی که داشته باشه؟ کفش متعارف، حالا نمیگیم هر کی یک کفش داشته باشه، دو تا یک کفش معمولی، یک کفش مجلسی، نه یک کفش پیاده روی هم داشته باشه، نه یک کفش زاپاس هم داشته باشه. تو متعارف ما هم نیست کسی 4 تا کفش یا 5 تا کفش بیشتر داشته باشه، خیلی از افراد متعارفشون دو تا کفش دیگه یا یک کفش، همیشه بناشون برای یک کفش داشتن یا دو تا کفش داشتن. این عرف، بله خانومی هست کفش حتما پاره بشه، تش کنده بشه تا کفش نو برات بخرم، این ممکنه مخالف عاشر و هنه بالمعروف باشه، ولی اینکه 25 کفش داشته باشه اینا ممکن اصلا اسراف بشه و این خودش تقیید کنه موضوع عاشر و هنه بالمعروف رو. حالا پس بنابراین، و اما تعمیم الانفاق الواجب لغیر الطعام والملابس، فقط به پوشیدنی و لباس نیست، شما مسکن رو هم که امروزه در جامعه ما به خاطر متاسفانه قیمت بالای مسکن، عمده مخارجی که یک فرد در زندگیش داره خرج مسکنه. شما اگه نگاه بکنید قبلا میگفتن هولوش 25% هزینه خانوار هزینه مسکنه، الان به بالای 50% رسیده. همین سال 1401 که همین امروز تازه وارد این سال 1401 شدیم، عرض کنم خدمت شما، الان من همین چند روزه متعدد شنیدم که اجاره مسکنه رو خیلی که اول سال میخوان تغییر جا به جا بکنن، اجاره مسکنه رو به صورت غیر متعارف، نه 10% 15%، بالای 50% تا 60% اجاره ها رو برداشتن بردن بالا. کسی که 8.5 میداده الان میگه گفته به من 13 باید پول بدی. الان خونه ای رو که 3.5 اجاره میکردن صاحبخونه گفته باید 6 تومن حداقل اجاره بدید. مثلا بعضیا که چند برابر کردن اجاره ها رو. خب اینجا غیر متعارفه، خرج زیادی رو مسکنه. بعد شما بگید به خانم بگین که آقا نه من مسکن برای تعیین نمیکنم، من فقط خوراک و پوشاکشو میدم چون قیمت رفته بالا، قطعا نمیشه. و در روایات ما هیچ وقت مسکن ذکر نشده، شاید علتش هم بوده که اون زمان هیچ وقت مسکن هزینه اصلی زندگی نبوده است، یه چادری داشتن بعضیا، یه خونه کوچیکی دو تا اتاقی داشتن، اینجوری نبوده است که مسکن. و بعد مرد بالاخره یه مسکنی داشته، زن رو میبرده توی همون مسکن. لذا تا الان هم همین جوریه، الان هم ازدواج که میکنن جدا میشن، مسکن جدا میگیرن، ولی تو روایات نیامده و ما اصلا احتمالش رو نمیدیم که مسکن جزو مخارج زن نباشد. جزو نفقه زن نباشد. پس بنابراین وقتی باید مسکن رو، البته تو روایات دیگه تحدید کردن که مثلا کم میگن چقدر باشه، ولی تو روایات نفقه به استراحت نیست که حتما مثلا مسکنم باید باشه. نشون دهنده که مسکنم هست، هر چیزی هم که زمانش خودش هست. مثلا الان شما بگی آقا در روایات مثلا آمده کحل بعد نسبت به زن میده، زنایی که امروز دیگه سرمه استفاده نمیکنن، خب به جاش دیگه. اون زمان میگفت آقا روغن بدید که بدنشو مثلا چرب کنه، شما مثلا امروزه باید کرم بخرید. میخوام بگم که هر زمانی اون خصوصیاتی که وجود داره و اون نکاتی که وجود داره، همون مقدار رو شما باید نفقه بدید. اگه اون زمان نفقه زن شامل این که شما آب غسلش هم تهیه کنی میشده، نمیشه بگه آ نه دیگه تو غسل برات واجبه، خودت آب تهیه کن. اون زمان خب اینجوری نبوده که همیشه حمام در دسترس باشه، حمام رو گاهی مختلف میرفتن، ولی وقتی میخواستن به صورت متعارف غسل بکنن، خب آب بوده، همون آب رو حالا اگر هوا گرم بوده استفاده میکردن، هوا سرد بوده گرمش میکردن، غسل میکردن. ولی امروز خب همه خونه ها، شما خونه ای که الان دیگه تو فضای امروز حمام نداشته باشه، ندرتا میتوانید تو روستاهای دورافتاده پیدا کنید. ولی هر خونه غالبا توش یک حمام هست، یک آب گرم کنه برقی یا گازی هم توی اون خونه یا نفتی هست. لذا مردم دیگه اینجا دیگه اگه میخوای کارو بکنی، بعد نفتشو تهیه بکنی. مستاق آشروح و نبل معروف و نفقه ای که بالاخره حمام این گرم باشه بشه استفاده کنی. شما نمیتونی بگی آقا حضرت علی برای حضرت زهرا سلام الله علیها تو خونهشون حمام نداشته باشن، تو چرا میخوای حمام داشته باشی؟ و اما تعمیم الانفاق الواجب لغیر الطعام والملابس فللتمسک به اطلاق الامر بالمعاشرت بالمعروف، که توضیحش رو خدمتتون دادم. ولا یمکن تغییر هویی که تو روایات فقط بحث خوراک و پوشاک رو آوردن، نمیتواند اطلاق آیه رو تغییر بکنه. ولا یمکن تغییر عاشروهن بالمعروف را، ولا یمکن تغییره به مطلول الایه الکریمه الاولا. یعنی میفرماین شما اگر نگاه بکنی آیه اول چی بود؟ آیه اول بود که و علی المولود ره رزقهن و کسوتهن، مصداق نفقه رو رزق یعنی ما یرزق و به آنچه خون خورده می شود یعنی خوراک، و کسوتهن و پوشاک ما بخوایم فقط معیار کنیم. همچنین است که در صحیحه ای هم که ما خوندیم در صحیح ابی بصیر، حضرت وقتی می خواستن توضیح بدن فرمودن من کان عنده امرأتون فلم یکسها ما یوار عورتها، لباس به تنش ننشونه، یعنی حداقل نفقه رو بران کردن، و یطعمها ما یقیم صلبها، و غذایی بدهد که یه قوت داشته باشد بدنش، کان حقا علی الامام ای فرق بینهما. میگیم اینجا که فقط بحث خوراک و پوشاک آمده است، بحث بقیه چیزا نیامده است. میگن خب اینجا قدر متیقن، چون یقین داریم که این دوتا نیست، چون قطعا مسکن رو باید دربر بگیره، پس آیه از حیث محدود و تعیین حدود در مقام بیان نیست، نه روایت نه آیه اولا. پس ولا یمکن تغییر این آیه عاشروهن بالمعروف را به مدلول آیه کریمه اولا یا به صحیحه، چرا؟ لعدم ثبوت المفهوم لهما، اینا مفهوم نیستن. وقتی داره آیه مثال میزنه، داره و روایت داره دوتا مقدارهای متیقن رو بیان میکنه و یه حد اقل رو بیان میکنه، و الا نه مسکن هم هست. حالا تو مسکن ممکنه بگیم زن خودش خونه ای داشته دیگه، اینجا یک حد اقل رو بیان کردن. یه چادری بوده، مسکن خیلی محله معیار نبوده، این زن تو چادر هم میتونسته زندگی کنه اون زمان. ولی اینجوری که بخوام بگیم که نه فقط مختص به این توئه که قطعا نیست، بل رزق فی الآیه یحتمل ان یراد به العموم دون خصوص الرزق للطعام. چی گفته که مراد این که رزق هن شما میگه رزق هر چیزی که روزیشون بشه، یعنی آن چیزی که نیاز دارن برای زندگی به آنها. کی گفته مراد از رزق فقط خوردنیه؟ و الا یه نکته روشنی که داریم، فسکن لیس مذکورن فیهما، حق مسکن رو و نفقه مسکن رو نه در روایت آمده و نه در آیه آمده است. و هل یحتمل عدم وجوب نفقه من ناحیته، احتمال داریم که بگیم که آقا نیاز نیستش که همچنین نفقه ای رو بزن به پردازی. حالا پس این مقدار هم تمام. نکته بعدی که مهمه اینه که اینی که داریم میگیم نفقه، باید شأن کی رو لحاظ بکنیم؟ باید شأن زوجه رو لحاظ کنیم، شأن زوج لحاظ کنیم، یا شأن هر دو تاشون رو لحاظ کنیم؟ چون تو مسئله خیلی متعارف و متفاوته که جلسه قبلا براتون بعضی مثالاشو زدم. حالا بالاخره از خانواده خیلی متبولیه، آمده زن یه طلبه‌ای شده، خب و بعدم میگه که چون طلبه‌ایه من میگه آقا تو خونه کاری نمی‌کنم. اینا خیلی وقتا به شرط ارتکازی، به شأنیت افراد، زن میگه شأن منه که همیشه برای من شما یه خادم بگیری. ممکنه بگیم که نه، شأن هر دو تا رو در نظر بگیر. شما یه طلبه‌ای الان هر روز خونش خادم بیاد، به لحاظ عرفی و اجتماعی اینها درست نیست. اینم توجه داشته باشید که فضاها هم بسیار متفاوته به لحاظ قضایای مالی تو کشور ما. حالا اینکه عاملش چیه بحث بسیار مهمیه و باید روش بحث کنیم، ولی فضاها تو کشور مالی، ذهنیت مردم از اول انقلاب به خاطر ما یه مقدار ذهن به مردم همیشه اینا هم بد القا کردیم نظره شریعت رو، اصلا فکر میکنن پولدار بودن این حتما یعنی دزد بودن، یعنی یه کلا پولداری یه چیز بده در جامعه است. همیشه هم برای مردم زهد عرض تعمیر علیه السلام رو بیان کردیم، در صورتی که ائمه ما شما نگاه میکنید غالبا مخصوصا اونایی که دیگه حکومت نداشتن وضعای مالی خوبی داشتن. ائمه علیهم السلام افراد متعدد تو منظرشون بودن، رسیدگی میکردن، شغل داشتن. اینجوری نبوده شما امام سجاد علیه السلام رو نگاه بکنید، آقا بودن، وضع مالی فقط همون خرجایی که حضرت برای لباسا بعضی وقتا میکردن مبلغای بسیار بالا. امام صادق لباسای خوب میپوشیدن، زندگی‌های نسبتا مرفهی داشتن. به قول یکی از اساتید میگفت امام صادق از پولدارای مدینه بوده. بله بعیدم نیست، همینجوری هم هست، از ادله استفاده میشه. حضرت چند تا شغل داشتن، اصلا یعنی چند منبع درآمد داشتن غیر از خمسی که خدمت حضرت میرسیده. برابر این اینجوری که شما فکر کنید که مثلا ها و تو ذهنیت مردم الان اینجوری که یک چیزایی رو مثلا برای آخون یا شأن طلبه نمیپذیرن، اینکه حتما شما یه طلبه تو خونش، حالا یک پیرزنی سنش رفته بالا آقاییه، ولی یه طلبه جوانیه وضع مالش هم خوبه، همیشه تو خونهشون یه کارگر باشه. این به لحاظ ممکنه شأن اجتماعی مردم اینها رو نپسندن، ولی لذا بعضی از شونات اجتماعی رو میشه رعایت کرد. شما تو کشورهای عربی این طلبه بعد مالش خوبه، حالا یه ماشین گران قیمتی سوار شده، ولی شما اصلا میپذیرن یه طلبه یه ماشین خارجی گران قیمت حتی در حد مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد تومان بخواد سوار بشه؟ نمیگه حالا اون ماشینای خیلی گران قیمت، نه مثلا یه ماشین مثلا هیوندای مثلا عرض کنم خدمت شما یک مدل بالاتر، ماشین خارجی یک مقداری که از حد اکثر ماشینای تولید داخلی خودمون، مثلا یه ماشینی باشه به اندازه 3 تا یا 4 تا مثلا عرض کنم خدمت شما دنا مثلا قیمتش باشه، یا مثلا 90 قیمتش باشه. خب این ماشین رو متعارف نمیپذیرن که یک طلبه سوار همچنین ماشینی بشه رفت آمد بکنه. لذا اینها رو ممکنه بگیم که به لحاظ نفقهی، به لحاظ شعنی، همونجور که تو زندگی روزمره باید رعایت کرد و ممکن اینها خارج از عرف باشه. یه زمانی میگفتن آقا، مثال میزدن برای که یه طلبهی از حالت رعایت نکردن شعن عرفی و خروج از عدالت میگفتن ساندویچ خوردن. خب یه زمانی بود ساندویچ خوردن خیلی بد بوده، ولی الان شاید اصلا ذهنیت ما اینجوری نیست. اگه طلبه بخونه میشه توی مغازه ساندویچی بشینه ساندویچی بخورن، نه این مثلا ساندویچی صرافی بوفه، نه ساندویچ های خوب فست فودیا، بره بشینه پیتزا بخوره، شما بگی نه آقا این خلاف شرع نیست، ولی اگه ساندویچ بخوره این خلاف عرفه. نه، زمان ها عرف ها اینا با هم دیگه متفاوتن و امروزه بالاخره ذهنیت افراد، شأن افراد اینها با هم دیگه متفاوتن، لذا باید ملاحظه شأن هر دو تاشونو بکنیم. و حل المدارف النفقه الواجبه علی ملاحظه شأن زوجه، که بعضیا میگن زن گرفتی، طبق این شأن باید مطابق همو هم زندگیشو تعمیم بکنی. او شأن زوج، یا نه این طلبه میگه که من هیچی پول ندارم، شأن منو باید لحاظ بکنی. او شأن کلیه ما، باید یه فرض متعارف بین رو دید. لا یبعد ارجحیت الاخیر، چرا؟ چون باز مساق اتم معاشره و نبل معروفیه که هر دو تا رو لحاظ بکنی. فان المعاشره المعروف تسوق مع ملاحظه شأن الاثنين دون احدهما، اگر اینجوری باشه که مرد فقط شأن خودش رو نگاه کنه به زنش لحاظ نکنه، یا زن فقط تقاضای شأن خودش رو داشته باشه، که عرض کردم خیلی وقتا از او بره تو سر زن میزنه، میگه آقا تو خیلی، بابات هم چیزی داشته، مادرت هم چیزی داشته، بابات ماشین لباسشویی داشته، یا خونه بابات ماشین لباسشویی داشته، کدومی که از فامیل شما ماشین لباسشویی داشتن؟ آقا زمان فرق کرده، ما الان در زمان خودمون مواردی رو که اصلا یک زمان یک کالای لوکس تجملاتی بوده بعد یه دفعه خیلی متوافق شده، ما رو در زمان خودمون تو همین زندگی 30 ساله خودمون دیدیم. نمونهش عرض کردم تلفن همراه، یا همین امروز نمونه دیگه‌اش ماشین ظرفشویی، که ماشین ظرفشویی اول یک کارای خیلی لوس بود، ولی الان دیگه خب مهمونی‌های سنا رفته بالا، بعد شما نگاه می‌کنی بعضی وقتا اصلا خیلی هم تشویق می‌کنن به خاطر که میگن مصرف آب خیلی کم میشه. الان میگه که شما 12 تا مثلا 15 تا بشقاب رو می‌شینی توی ماشین ظرفشویی، میگه با 5 لیتر آب همه ای رو می‌شوره، در صورتی که اگه این خانم مثلا خدای نکرده وسواس هم داشته باشه بخواد این ظرف رو بشوره 350 لیتر آب مصرف می‌کنه. خیلی وقتا اینا به همین لازم می‌بینه، خیلی وقتا به نفعه. پس بنابراین ما اون چیزی که ایشون میفرماین لا یبعد ارجحیت الاخیر فان المعاشره بالمعروف تسبق ما ملاحظ شأن الاثنین دون احدهما. همون چیزی که به عرف اگر رجوع بکنی بگن آقا این از بابیه که مرد به کار خودش عمل میکنه یا مرد خسیسه، بعضی اصلا ذاتشون ذات خسیسیه، از باب خستتشونه که کار انجام نمیدن نه از بابی که نداشته باشد، زن و بچه‌شون تو تنگنا قرار میدن از باب خستتشونه، یا مثلا یه ذهنیت غلطی بنده خدا داره، مثلا ذهنیتی که بعضیا نسبت به کاغذ دارن. این نظر شخصی من الان عرض میکنم، من هر جا مدیر بودم همین رعایت کردم. کارمند میاد مثلا شروع میکنه میگه با حضرت امام عرض کنم این تیکه کاغذا رو مثلا همه رو هم جدا میکردن و پشت تیکه کاغذ مینوشتن، و من همیشه میگفتم اون زمانی که جای کار میکردم ساعت مزدی 10,000 تومان به این زیر مجموعه ما کار حقوق میدادیم، بعد عملا کاغذ بسته 500 تایی کاغذ اون زمان 5,000 تومان بود. بعد یه بنده خدا میدیدم میرفتم تو تاش میدیدم مثلا 2 ساعت نشسته، یه موقع وقت آزاد آره، ولی تو وقت کاری نشسته یکی یکی میشینه این کاغذایی که نوشته شده تیکه تیکه های یه چهارم کاغذ رو جدا میکنه. بعدش میگم فلان چیکار میکنی؟ میگه اینا اسراف من دارم جدا میکنم. چقدر وقت میبره؟ میبینم مثلا 1.5 ساعت وقت گذاشته همه کاغذای اتاقش رو جمع جور کرده، همش روی همدیگه 50-60 کاغذ سفید کامل از توش در نمیاد. میگم فلانی تو برای جمع کردن مثلا 2,000 تومان یا 1,500 تومان کاغذ بعد 15,000 تومان 20,000 تومان ساعت داری رد میکنی، خب تو اسراف ساعتتو نمیگی؟ و همش میگفتم آقا کاغذهای مجموعه رو من هیچ راضی نیستم، شما میگید اسراف میشه، همه رو ببرید خونه بدید بچه هاتون توش نقاشی بکنن، این زبانش با من هیچ اشکال نداره. تو برای به دست آوردن 1,000 تومان کاغذ 10,000 تومان وقت رو و پول رو داری مصرف میکنی، چرا وقت بیکاریت کاغذ رو همه وعده برو خونه روز جمعه بیکاری بچه هات بده بشه اینا رو دقیقاً توش نقاشی بکشن، ولی که شما به خاطر اینم باید رعایت بشه که خیلی وقتا به خاطر مثلا یه دونه کاغذ مثلا میبینی چقدر وقت میذارن و نمیگم ذهنیتای خاص خودشه، میگه نه من براتون کاغذ نمیخرم. چرا؟ چون دفتراتون اون گوشه‌های دفترتون جای نمیشه هست. خب دفتر مشق بچه رو مگه میشه تو دفتر سال بعد بگیری؟ یه بنده خدای اون زمان که ما بچه بودیم نقل میکرد که مثلا بودم این بود که مثلا خیلی کار کرده بود و به یه موفقیت رسیده بود، من یه 4 رنگ خودکار داشتم با یه دفتر، وقتی ریاضی حل میکردم با 4 رنگ تو هر ورق 4 رنگ حل میکردم، یعنی رو نوشته های قبلی. ما یه فضایی بوده کاغذ گرون بوده کاغذ نبوده. امروز بعضی از کارا واقعا اینه که ناوخیری، خب الان فضا هست کاغذ هست، من نمیگم اسراف بشه، ولی شما انتظار داشته باشید که بچه‌ها یه دفتر مشق داشته باشن سال بعد همه رو ببرن دفتر مشق قرار بدن تو اون خطای بین خطا بنویسن. بعضی که میشنم گفت نه اینا اسراف، آقا ببرین دوباره بچه‌ها رو عادت بدین تو اون خطا بنویسن. اینها یه فضاهای غیر متعارف، یه انسان باید تو فضای متعارف زمان خودش زندگی بکنه. ما یه مجموعه بزرگی یا آقای بزرگی که رأس اون مجموعه بود، یه قرار بود بالاخره مثلا یه مدرسه مصوب بشه، بعد تو تصویب مدرسه تقریبا یک سال تأخیر شد. بعد که او قانون مسئول رو صدا زده بودن که آقا چرا مصوب شده بود، گفتن آقا ما 2 تا بحث بودیم، یک شورای مدارس بوده یک شورای گسترش بوده، یکی قرار بوده مجوز اصل مثلا مرکز رو به شما بده، یکی مجوز این مدرسه خاص رو بده. 2 تا فرم برای شما فرستادیم، شما این 2 تا فرم رو برداشتید روی یک پشت و روی یک کاغذ کپی گرفتید و این رو امضا کردید فرستادید، ما اصل امضا رو می‌خوایم، نه او طرف به کپیش راضی شده نه مرسی ما. او آقا کلی واسطه با اینا دعوا کرده بود که نه این اسراف کاغذ یک باره. آقا اینا این چیزای متعارفیه دیگه، نمیشه که شما یه برگر بگیرید بگید نه آقا بروکراسی اداری نداشته باشید، بالاخره این تو کدوم پرونده بذاری؟ پرونده باید تکمیل بشه. این جور فکرها و این کارهای خلاف عرف در هر زمانی انجام دادن، اینها نه فرد میتونه جریان سازی بکنه نه میتونه تاثیرگذار بشه، جز اذیت کردن بقیه و اطرافیانش هیچ چیز دیگه نداره. یه جایی یه بولتن محرمانه برای آقای می‌خواستن بفرستن، بعد او آقا برای که نوشته بود محرمانه کسی کنجکاو نشه بخونه، یه برگه سفید گذاشته بود رو صفحه اولی بولتن، تازه تو شیرازه هم کرده بود، اینجوری نبود که یه چسبی چیزی بزنه، همین شیرازهای معمولی که شیراز پلاستیکی ها میذارن. حالا نخواستی برگر برمی‌داره استفاده کرد، بودیدیم آقا بودجه و مجموعه نمیاد، فرستادن چرا بودجه نمیاد؟ آقا شما برداشتید اسراف کردید. چه اسرافی کردیم؟ این کاغذ سفید چرا رو گذاشت؟ گفت آقا کاغذ سفید وردار استفاده کن، یه کاغذ سفید گذاشتم برای که کسی کنجکاو نشه این مطلب محرمانه رو برداره بخونه. این سختگیری‌های بی‌مورد تو همه مباحث زندگی و تو حتی کارهای اجتماعی جز دل سرد کردن مجموعه و به نتیجه نرسیدن مباحث هیچ تأثیر دیگری ندارد. خب و حل المدار فی النفقه، اینو توضیح دادیم. بحث بعدی اینه که یک قیدی زدیم ما بحث نفقه رو، گفتیم نفقه رو در صورتی میدیم به شرط الا تکون متمردتن عن القیام به حقوق زوجیه، به شرطی که این خانوم کارهای زوجیت خودش رو انجام داده باشه. اینجوری نیستش که زن وظایفش رو انجام نده ولی مرد لازم باشه وظایفش رو انجام بده و نفقه این زن رو به صورت کامل بپردازد. و اما اعتبار الا تکون الزوجه متمردتن عن القیام بالحقوق زوجیه، چون آیه وقتی میگه عاشروهن بالمعروف، نسبت به کسیه که واقعا از اون طرف هم این همسر باشه. به تعبیر دیگه این یک حق یک طرفه نیست که بگیم زن حق داشته باشد از همسرش نفقه بگیرد ولی هیچ کاری انجام نده، چون یک حق اولیه نیست. خوب دقت کنید، نسبت به حق پدر و مادر، اگه پدر و مادری احترام فرزند خودشون رو حفظ نکنن با فرزندشون خیلی بد برخورد میکنن، یا حتی اگر یک فرزندی نسبت به پدر و مادرش احترام نداره، میاد از تو خانه معتاده، از تو خانه میاد پول برمی‌داره، چیز میدزده، میره بیرون، خیلی بد برخورد میکنه تو جامعه، موجب سرشکستگی پدر و مادرشه، آیا این باعث میشه نفقش از کار بیفته، بی نفقه بشه؟ نه، اینجوری نیست. به خاطر که اون نفقهش یک حکم شرعیه، یه امر قراردادی نیست، مگر خود شارع متعال مقیدش بکنه. لذا رسیدگان به پدر و مادر، ولو پدر و مادر، موجب سرشکستگی انسان میشن. یه پدری هست کارهای ناشایست میکنه، دزده، آدم عرض کنم عرق‌خوریه، یه جوری که برای فرزندش هیچ وقت، ولی اینکه پدر و فرزند حق داشته باشه به پدر و مادرش، لا تقل الله ما افرن، شامل این مورد هم میشود. شما باید نصیحتشون بکنی سر جای خودش نگه داری، ولی ذره هم کوچکترین بی احترامی نشه. ولی نفقه یه زن یه چیزی که بر اساس یک امر قراردادی بین زن و شوهر ایجاد شده است، یه علقه زوجیت بستیم، بر اساس این علقه زوجیت زن یک وظایفی داره، یکی به لحاظ جنسی به همسرش برسه، و مرد هم یه سری وظایفی داره که هم به لحاظ جنسی به همسرش هم برسه، و از اون طرفش هم عرض کنم خدمت شما به لحاظ رزقی چه مادی که توضیح شده دیم همسرش رو تأمین کنه. اینجوری نیست که یک امر یک طرفی باشه، زن از اون طرف به امور قراردادهای خودش هیچ عمل نکنه ولی مرد لازم باشه به قرارداد خودش عمل کنه. شما با کسی اجاره بستی، او بنده خدا اصلا کار نمیکنه، ولی کار نمیکنه میگه آقا بالاخره کار نمیکنم، حقوقمو چرا قطع میکنی؟ بالاخره من کار نمیکنم، تو به وظیفه خودت عمل کن، من به وظیفه عمل نمیکنم، تو عمل کن. مشخصه که در اموری که وظایف و حقوق بر اساس قراردادها معین میشود، یک امر طرفینیه. نمیشه شما بگید یک طرف به وظیفش عمل نمیکنه ولی طرف دیگر به وظیفش عمل بکنه. اجارهش تموم شده، از اینجا پا نمیشه. حالا عنوان ثانوی حکومت یک حکم میکنه، آره، ولی پا نمیشه، وظیفه نداره. یا آقای مستعجل از خونش پا نمیشد، بلند شده بودی، یه روز آمد استاد ما دیرتر آمد، گفتم کجا بودید؟ گفتش که رفتم خونه خودم، تو خونه رفتم کلید انداختم و رفت. البته نه که خانواده ای نبودن، یه مجموعه اداری خونه رو اجاره داده بود، پا نمیشدن. گفت رفتم تمام شیشه های خونه رو شکستم. گفت زنگ زد پلیس آمد، گفتش که چیکار کردی؟ گفتم که هیچ، آمدم تو خانه خودم شیشه های خونه خودم شکستم. گفت این آقا خود مستاجر اینجا. گفتم قرارداد اجاره ای نداره، 3 ماه قرارداد اجارهش بلند شده، نه اجاره میده نه از اینجا پا نداره. میگه شما حق نداره بیرونش کنی. گفت خب من که بیرونش نکردم، تا هر موقع میخواد بشینه، ولی من حق دارم که خونه خودم، چه جرمی مرتکب شدم؟ شیشه های خونه خودم رو شکستم. بگید اینجا چه جرمی شده؟ آیا نسبت به کسی که اجاره نداره من نباید بلندش کنم، ولی وظیفه ندارم که موقعیت بهره وری و استفاده حد اکثر رو اینجا رو بده. مثلا آمده مستاجر نشسته پول آب و برق و گاز نیده، برق قطع شده، بگه تو باید بری حتما اینجا فیش برق رو بپردازی، من میخوام از اینجا استفاده کنم. نه، خودت طبق قضا ضوابط و قواعد تو خودت باید کار رو انجام میدادی. شما میشینی تا آخر مدت، برقت هم قطع، از اینجا هم که پاشی من از پول رهنت کم میکنم و قبض برق رو میپردازم، چون پرداخت قبض برق با مستاجر استفاده هم کردی. یه موقع میگه آقا تقصیر من نیست، لوله آب ترکیده، مشکل از زمین شما بوده، قبض آب زیاد اومده. خب این درسته، ولی یه موقعی هم هست نه، آب رو اومدی استفاده کردی، اشتباه کردی، شیر آب رو باز گذاشتی، بچه رفته دستشویی شیر آب رو باز کرده، شیر مفید تو توالت بذارم در خونه بسید برنش رو دفته، یک ماه مسافرت، از مسافرت که برگشتید ببینید قبض آب آمده 2 میلیون تومان. چند وقت پیش یه جایی قبض بند خدای 500,000 تومان آمده بود. گفت چی شده؟ گفتم آقا حتما مصرف کردی، چون من چک کردم کنترلتون درسته. گفتم ها، ما یه بار رفتیم بالای پشت بوم، دیدیم که گویا از دیشب این لوله کولر، شلنگ کولر در رفته، افتاده توی اون در چاه، آب همجور مرتب از این شلنگ کولر میفته تو چاه. گفتم شما مطمئنی یک روز بوده، 3 روز نبوده؟ مطمئنی یک ماه نبوده؟ گفتم اگه یک ماه اون شلنگ آب یک سر آب بره، از این مبلغ نزدیک 1 میلیون تومانی هم که قبض شما آمده بیشتر باید بیاد. پس بنابراین ایناهایی که بر اساس قراردادهای طرفینیه باید بهش توجه داشته باشیم. و اما اعتبار الا تکون الزوج متمردتن علی القیام بالحقوق الزوجیه فبه اعتبار ان المعاشرت بالمعروف المأمور بها فی الآیت الكریمه لا تختزی الا لزوم و انفاق زوجه علی زوجتهی فی حال قیامها به حقوقه. اگر زن نسبت به مرد قیام بکنه متعارفه این بر اساس یک امر عقدی این کار را انجام دادیم و این حق ایجاد شده، این حق در قبال یک حق دیگر است نه به صورت کلیه. و الا اگر اینجور بشه که زن اصلا تو خونه ول کرده و فرار کرده و از اینجا رفته، دختر از اینجا فرار کرده رفته کشور خارج، باید به یکی دیگه هم ارتباط برقرار کرده، حالا اوش آدم میگه نمیدونه، بعد هر ماه هم زنگ میزنه که نفقه منو به حسابم بریز که اینجا من میخوام دوست پسرم کیف کنم، یا ول کرده رفته خونه باباش اصلا میگه من تو رو دوست ندارم ولی من نفقه رو هر ماه باید به حسابش بریزم. و الا فترکه للانفاق لا يعد امرا مخالفا للمعاشره بالمعروف. اگه زنی ول کرده و رفته یا تو خونه هست ولی هیچ قیام زوجیت وظایف زوجیت شد، تو خونه هست قضا نمیپزه، خب حالا ما لازم نیست قضا بپزه، خب لباس نمیشوره، خب نشوره، لازم نیست لباس بشوره، ولی به وظایف و مسائل تمکین خودش هم هیچ اهمیتی وسط نمیده، خب مرد هم بهش نفقه نمیدهد. کسی ممکنه بگه که آقا آیه مذکوره که ذکر کردیم میفرماید که آیه اول میفرماید علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، درست شد؟ خب اینجا فقط گفته رزق رو گفته و ببخشید عاشروهن بالمعروف رو داره میگه، میگه عاشروهن بالمعروف شما درسته، میگه عاشروهن بالمعروف عرفن، اگر اینجوری باشه که زن کار رو انجام نده، وظایفش رو انجام نده، اینجا اگر مرد هم حقوقش رو نده و نفقش رو نده صدق نمیکنه که مخالف عاشروهن بالمعروف هست. ولی آیه اول که عاشروهن نیست، آیه اول میگه رزق و کسفشون رو بالمعروف بدیم، نمیگه برخوردتون بالمعروف باشه، معاشرتتون و زندگی تون بالمعروف باشه، میگه رزق و کسوه رو بالمعروف بدی. پس رزق و کسوه بالمعروف هم در هر صورت باید داده بشود. کسی اگر بگه ان الایه الکریمه مذکوره، یعنی آیه دوم، و این کان از ضیقت مدلول الا ان هذا لا ينافي التمسك به اطلاق آیه اول یا صحیحه‌ای که گفتش که ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها، این دوتا که هستش دیگه، اینها میگن وجوب انفاق حتی مع النشوز هم دارن، درسته که در صورت نشوز صدق عاشروه روح النبل معروف نمی کنه، ولی اینها که عاش روح النبل معروف نداشتن، اینها میگن باید روزیشو هم بدی، لباس هم بهش بدی، اطلاق داره چه ناشزه باشد چه نباشد. ممکنه کسی بگیم که درست آیه عاش روح النبل معروف چون در مقام تهدیده و اینکه نفقه که باید بدی چیه، قابلیت تخصیص دو تا دلیل دیگه و اون اطلاقات رو اگر بگیم اطلاق داره رو داره. به ما ان الایه الکریمه وارد مورد تهدید فتدل على المفهوم الصالح للتقييد الاطلاق في غيرها، عاشروهن بالمعروف اطلاق اونهای دیگر هم تقیید میزنه. تازه اگر بگیم اونها در مقام بیان از این حیث هستن و اطلاق دارن، چه نسبت به حالت نشوز یا حالت نشوز که خیلی وقتا ما عرض کردیم توی اطلاقها اشکال داریم، مثلا آیه از حیث مقام بیان نسبت به امور نیست که حتی زن ناشزه شد یا ناشزه نشد، میگه آقا اصل وجوب انفاق رو داره بیان میکنه، نه این خصوصیات وجوب انفاق رو از این حیثی که حتی اگر ناشزه شد که بعد ما میگیم روایت از این حیث اطلاق دارد. این نسبت به این. بحث بعدی هم که بحث بسیار مهمیه، بحث خروج زن از بیتشه، اذا خرجت من بیت زوجها معلنتن للتمرد، که وقتمون گذشت، انشاءالله ما باقیش باشد جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد و آله.